رادیو کالسکار.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 28 جمعه 9 دی ماه 1384
برابر با 3 دسامبر 2005. سلام، منم بیژن هستم. امیدوارم همه هفته خوبی داشته بوده باشید.
واقعا داشته بوده باشیم، برای اینکه این هفته تعطیلات بود و همه میرفتن این ور اون ور. ما هم رفته بودیم خونه یکی از دوستان و قرار بود که اول همه با هم بریم نیویورک، بعد دیگه من برام یه کاری پیش اومد و اینا، خلاصه اونا ریختن سرم که نه بعد بیای حتما و فلان و اینا. جاتون خالی، ما شیشتایی با یک ماشین رفتیم نیویورک. بله، تو آمریکا هم از این اتفاقا میفته که 4 نفر توی عقب یه ماشین بشینن و پلیس هم بهشون گیر نده. جالب.
آره جالب. به هر حال کار غیرقانونی کردید، شانس بودید که نگرفتن.
دقیقاً.
آره راستی من اینم بگم که برای شنونده ها که چون اگه یاد باشه، نمیدونم گوش دادی یا نه، دفعه قبل من که برنامه اجرا کردم با شبنم بود، البته یه شبنم دیگه. حالا اینم یه شبنم دیگه است، ما اینجا شبنم زیاد داریم، معلوم اشتباه نکنم. از خبرهای جدید چه خبر؟ چیز جدیدی داری جالب برای شنونده ها بگیم؟
والا من امروز داشتم همطوری سرک میکشیدم تو اینترنت، این سه جالبی دیدم و اونم تقسیم بندی های جنسی در استفاده از اینترنت بود که جالب بود. مثلا خانم ها بیشتر علاقه دارن که روابط اجتماعیشون رو زیاد بکنن و یه سری مثلا سایت های خاص مربوط به خودشون دارن در این زمینه، ولی آقایون بیشتر دوست دارن که چیزای جدید ببینن، مثلا بیزنس انجام بدن و خلاصه از این کارهای مدلی بکنن. برای اینکه من یه اطلاعات دقیق تری براتون بگم، یه چند جمله‌ای رو از روی سایت BBC براتون میخونم. این نوشته به این صورت شروع میشه: زنان در اینترنت بیشتر سراغ ایمیل میروند، مطالب مربوط به سلامت و بهداشت را جستجو میکنند، از نقشه های مسیریاب استفاده میکنند و موضوعات دینی را مطالعه میکنند. زنان همچنین به استفاده از ایمیل برای ارتباط با دوستان و خانواده گرایش دارند تا روابط اجتماعی خود را حفظ کنند. در مقابل مردان از ایمیل بیشتر به عنوان راهی برای حفظ و گسترش روابط با سازمانها و گروهها بهره می‌جویند و کمتر برای ارتباط با اشخاص منفرد از آن استفاده می‌کنند. مردان همچنین از اینترنت برای سرگرمی، شنیدن موسیقی، جمع‌آوری اطلاعات پیرامون دلمشغولی‌های شخصی با عضویت در گروه‌های ورزشی استفاده می‌کنه. من فکر کنم کاملاً درست به این قضیه، به خاطر اینکه من می‌بینم که مثلا من خودم بیشتر ایمیل می‌زنم به دوستام و آشناهام و فامیلام و نیما خیلی کمتر تمایل به این مسئله داره. یه چیز دیگه‌ای هم که تازگی‌ها کشف کرده سکند لایف که یه گیم ظاهراً که مردم میرن اونجا و یه لایف واقعیه، میتونی بری اونجا یه مثلا شخصیتی درست بکنی، یه فامیل و اسم خاصی داری و هر کاری میتونی بکنی. و چیزی که نیما خیلی خوشش اومده بود این بود که اصلا رقص بلد نیست ولی اونجا به عنوان یک رقصنده خیلی خوب میتونه بره سالسا برقصه.
رقص منظورت؟
دقیقا. آره این هم از تفاوت بین خانم ها و آقایان. و
در حال بازم یه خوبه که این تلفن رو خانوما که نگذاشتن به ایمیل می‌پردازن.
دقیقاً.
پهنای باند کمتری مصرف میشه. اولین برنامه‌ای که امروز ما داریم فکر کنم برنامه‌ای باشه که فرنگیس تهیه کرده، در مورد سرگذشت زبان فارسی هستش که قسمت قبلیش رو فکر کنم در برنامه 25 شنیدید. با هم به این برنامه گوش بدید.
سلام، به دومین برنامه زبان‌های ایرانی گوش می‌کنید که با استفاده از کتاب‌های راهنمای زبان‌های باستانی ایران، زبان فارسی و سرگذشت آن و تاریخ مختصر زبان فارسی، هست از نوشت‌های دکتر محسن ابوالقاسمی تهیه شده. در برنامه قبل درباره سه دوره زبان‌های ایرانی، یعنی دوره باستان، دوره میانه و دوره نو صحبت کردم و زبان‌های دوره باستان و زبان‌های غربی دوره میانه رو معرفی کردم. در این برنامه درباره زبان‌های ایرانی میانه شرقی و زبان‌های دوره نو براتون صحبت می‌کنم. زبان‌های ایرانی میانه شرقی شامل 4 زبان هستش که عبارتند از بلخی، سکایی، سغدی و خوارزمی. از زبان بلخی تا سال 1957 اثری پیدا نشده بود. در این سال کتیبه‌ای در سرخ کتل در شمال افغانستان پیدا شد که در معبدی هست که به امر کانیشکا پادشاه بزرگ کوشانی ساخته شده. این کتیبه خوب حفظ شده و در 25 سطح هست و به الفبای تخاری نوشته شده. در سال دوم پیش از میلاد مسیح، قبایل سکایی و تخاری سرزمین بلخ رو تصرف کردند و این سرزمین به نام تخارستان معروف شد. از میان قبایل سکایی و تخاری سلسله های حکومتی به وجود اومدند که از اون سلسله ها از همه معروف تر کوشانیان هستند. کوشانیان سرزمینی رو که امروز افغانستان نامیده میشه در تصرف داشتند. کوشانیان الفبای یونانی رو برای نوشتن زبان‌های محلیشون به کار گرفتند که این الفبا به الفبای تخاری معروف شد. بعد از سال 1957 آثار دیگری هم از زبان بلخی کشف شد. زبان بعدی زبان سکایی است. از زبان سکایی کهن جز تعدادی واژه چیزی به جای نمونده، اما از زبان سکایی در دوره میانه نوشتای زیادی باقی مونده. آثار سکایی در واحه خوتن واقع در آسیای میانه پیدا شده. در آثار به دست اومده از خوتن، گویندگان زبان خود را خوتنی نامیدند. به همین جهت نام دیگر زبان سکایی خوتنی است. بعضی از نوشت‌های خوتنی دینی و بعضی غیر دینی هستند. نوشت‌های دینی خوتنی مربوط به دین بودا هستند و نوشت‌های غیر دینی متون پزشکی، داستانی و بازرگانی را در بر می‌گیرند. برخی از نوشت‌های خوتنی ترجمه از سانسکریت و تبتی هستند. زبان بعدی زبان سغدیه. زبان سغدی زبان سغد باستان بوده. سغد در دوره هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. سرزمین سغد تاجیکستان امروزی و سمرقند و بخارا را در بر می‌گیره. سمرقند و بخارا امروزه جزء ازبکستان هستند. آثار زبان سغدی در اوایل سده 20 میلادی در آسیای میانه به دست اومده و آثار بازمونده از سغدی به 4 دسته تقسیم میشن. آثار مربوط به دین بودا، آثار مربوط به دین مسیح، آثار مربوط به دین مانی و آثار غیر دینی سغدی. و آخرین زبانی که از دوره میانه بهش میپردازم زبان خوارزمی هستش. زبان خوارزمی در خوارزم رایج بوده. خوارزم در جنوب دره آرال قرار داره. در قدیم دره آرال رو دره خوارزمی نامیدند. مرکز خوارزم جرجانیه بوده و سرزمین خوارزم که در زمان هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده امروز بخشی از اون جزء ازبکستان و بخش دیگرش هم جزئی از ترکمنستان هست. از زبان خوارزمی که ظاهراً تا سده 8 هجری رایج بوده و پس از اون متروک شده و ترکی جای اون رو گرفته، در نیمه اول سده 20 میلادی دو نوع نوشته به دو الفبای مختلف به دست اومده. آثار قدیم خوارزمی که به الفبای خوارزمی نوشته شده و الفبای اون اصل آرامی داره و آثار جدید خوارزمی که این آثار به الفبای فارسی نوشته شدند. دوره جدید زبان‌های ایرانی به طور کلی از سده 3 هجری یا به طور دقیق‌تر بگم از سال 254 سال تأسیس دولت صفاری آغاز میشه و تا کنون ادامه داره. در این دوره همه زبان‌هایی که در دوره میانه رایج بودند به جز زبان فارسی از رواج افتادند. در آغاز دوره اسلامی زبان پهلوی اشکانی از رواج افتاد و جای اون رو فارسی گرفت. از زبان پهلوی اشکانی واژه‌هایی به فارسی راه پیدا کرده. از جمله اونها هستند فریشته، فرشته، انجام، انجمن، پور، فرزانه، فرجام، پیغام، مژده. زبان سغدی تا سده 4 هجری رواج داشت و بعد از اون متروک شد و فارسی جای اون را گرفت. در دره یغناب نزدیک رود زرافشان در تاجیکستان امروزی زبان یغنابی رایج هست که بازمانده زبان سغدیه. از زبان سغدی هم واژه‌های به فارسی راه پیدا کرده، از جمله زندواف به معنی بلبل، پساک به معنی تاج گل، فقفور به معنی پسر خدا که لقب خاقانی چین هم هست، فق به معنی بت، فرخار به معنی بت کده. زبان سکایی تا سده 5 هجری در کاشغر و حوالی اون رایج بود و از اون زمان ترکی جای اون رو گرفت. گویش‌های پامیری مانند واخانی بازمانده‌های زبان سکایی هستند. زبان خوارزمی تا سده 8 هجری رایج بود و بعد از اون ترکی جای اون رو گرفت. در دوره جدید از زبان‌های زیادی خبر داریم که در دوره باستان و میانه از اونها اثری به جای نمونده به جز فارسی و آسی که از هر دو در دوره باستان و میانه آثاری به جای مونده. مهمترین زبان‌های دوره جدید زبان‌های پشتو، کردی، آسی، بلوچی و فارسی دری هستند. زبان پشتو یا افغانی در شرق افغانستان و شمال پاکستان رایج است. پشتو دو گویش داره، گویش جنوبی که شین و ژه باستانی رو حفظ کرده و گویش شمالی که شین و ژه باستانی در اون تبدیل به خ و قین گردیده. الفبایی که پشتو به اون نوشته میشه الفبای فارسیه که در اون تغییراتی داده شده تا با زبان پشتو متناسب بشه. از زبانهای هندی و فارسی و عربی و ترکی و مغولی واژه‌هایی به پشتو وارد شده. قدیمترین اثر مکتوب زبان پشتو از سده 16 میلادیه. تا سال 1936 زبان فارسی دری زبان رسمی افغانستان بود که از اون سال پشتو زبان رسمی افغانستان شد و فارسی دری به درجه دوم اهمیت تنزل کرد. زبان‌های کردی در ایران و ترکیه و عراق و سوریه و ارمنستان رایج هستند. در ایران و عراق کردی رو به الفبای فارسی می‌نویسن با تغییراتی در اون داده شده تا با کردی متناسب بشه. در ارمنستان کردی رو به الفبای روسی و در سوریه و ترکیه به الفبای لاتینی می‌نویسن. از زبان‌های فارسی و عربی و ترکی و روسی واژه‌های به زبان‌های کردی را پیدا کرده. و اما زبان آسی که در شمال قفقاز رایج است. زبان آسی به دو گویش تکلم میشه. گویش دیگوری و گویش ایرونی. اکثریت آسها به گویش ایرونی که از گویش دیگوری تحول یافته تر هست سخن میگن. زبان آسی به الفبای روسی نوشته میشه و از زبان روسی واژه‌های زیادی وارد زبان آسی شده. زبان آسی تنها زبان ایرانیه که فارسی تأثیر بر اون نگذاشته. زبان آسی که بازمانده سکایی غربی بسیاری از قواعد ایرانی باستان رو مانند حالت اسم رو حفظ کرده. نظام آوایی زبان آسی از زبانهای قفقاز تأثیر پذیرفته. زبان دیگه زبان بلوچیه که در ایران و پاکستان و افغانستان و جنوب آسیای میانه و در ناحیه شارجه رایجه. زبان بلوچی با الفبای فارسی نوشته میشه با تغییراتی که در اون دادند که با زبان بلوچی متناسب بشه. و نوبت میرسه به زبان فارسی. در صدهای اول و دوم هجری زبان علمی ایرانیان مسلمان زبان عربی بوده. ایرانیان غیر مسلمان همچون گذشته زبانهای فارسی میانه و پهلوی اشکانی و سغدی و خوارزمی رو به کار می‌بردند. از سده سوم هجری با تأسیس دولت صفاریان ایرانیان مسلمان زبان فارسی رو که به فارسی دری معروف شده بود به کار گرفتند و اون رو با الفبای عربی نوشتند. این زبان از نظر قواعد دستوری اختلاف چندانی با فارسی میانه نداشت. زبان فارسی در دوره غزنویان به هندوستان راه پیدا کرد و با تأسیس دولت مغولی هند به اوج ترقی خودش رسید. در سال 932 در هند دولتی تأسیس شد که به مدت 300 سال دوام پیدا کرد. در این مدت بابر و پسرش همایون و نوش اکبر و پسر اون جهانگیر بزرگترین حامیان زبان فارسی در هند بودند. دربار اونها مجمع شعرهای ایران و فارسی گویان هند بود. بر اثر رواج فارسی در هند از ترکیب فارسی و هندی زبانی به وجود اومد که امروز زبان مسلمانان هند و پاکستان و اردو نامیده میشه. زبان فارسی که در زمان سلطنت سلجوقیان روم به آسیای صغیر راه پیدا کرد، در زمان دولت عثمانی یعنی 680 تا 1342 به اوج ترقی خودش رسید. بعضی از پادشاهان عثمانی مانند سلطان سلیم به فارسی شعر سرودند. از نظر تحول واژگانی باید گفت که از آغاز سبط فارسی تا حکومت مغول بر ایران یعنی سال 628 از زبانهای عربی، یونانی، سوریانی و ترکی واژه‌های به فارسی راه پیدا کرده. واژه‌های یونانی و سوریانی رو فارسی زبان‌ها از عرب‌ها گرفتند. واژه‌های عربی که به فارسی وارد شده مانند خلیفه، خلافت، ملک، ملک، مملکت، سلطان، امیر. کلمات ترکی مانند آتاش به معنی همنام، اتابک، اقچه به معنی سکه زر، یقلق به معنی تیر پیکاندار. کلمات یونانی مانند فیلسوف، فلسفه، استرلاب، اقلیم، کیمیا، افیون، استقس، تریاق. کلمات سوریانی مانند جنبد به معنی گل، خالوما نام داروییست، فاشرا نوعی رستنیست، مسک نام داروییست، حلفیفا که نوعی کاسنیست. از دوره مغول تا دوره قاجاریان یعنی از 628 تا 1209 از زبانهای عربی و مغولی و ترکی واژه‌های به فارسی راه پیدا کرده. این واژه‌ها مغولی هستند. یاسا، آقا، اردو، چریک، کنگاش، تومان، بهادر. از قاجاریان تا کنون واژه‌هایی از زبان‌های اروپایی به ویژه فرانسه وارد زبان فارسی شده که بعضی از واژه‌های اروپایی ترجمه تحت لفظی هم شدند. واژه‌های فرانسوی مانند ماشین، رادیو، کابینه، کمیسر، ژنرال، آتاماژور، ژانویه، فوریه. کلمات روسی مانند اسکناس، استکان، چوتکه، آپارات، سماور. و این واژه‌ها هم واژه‌های تحت لفظی هستند که از انگلیسی وارد شدند. بی تفاوت، آسمان خراش، شناور. تسلط استعمار بر کشورهای شرق سبب شد که از رواج فارسی کاسته بشه. فارسی دری امروزه در افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان هم رایجه. در هر چهار کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان از اوایل سده 20 مسیحی وضعی برای فارسی پیش اومد که فارسی رایج در هر کدوم از این کشورها به راهی افتاده که به تدریج اونها را از هم جدا کرده. در فارسی رایج در تاجیکستان و ازبکستان که به الفبای روسی نوشته میشه، واژه‌های زیادی از روسی وارد شده یا اینکه از زبان روسی ترجمه تحت لفظ شده. در فارسی رایج در افغانستان واژه‌های زیادی از پشتو وارد شده و در فارسی رایج در ایران لغات زیادی از فرانسه به آریت گرفته شده و لغات جعلی زیادی هم ساخته شده. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنون از فرنگیس جان. اتفاقا من وقتی که برنامه رو گوش میکردم خیلی هم دوست داشتم که ببینم که مثلا زبانی که ما الان داریم صحبت میکنیم از کجا اومده و چه ریشه‌ای داشته و چه تغییر و تحولی داشته و برنامه جالبی بود برای من حداقل. خب بیژن جان شما کامنتی چیزی نداری یا؟
اتفاقا این موضوع برای من هم خیلی جالب هست. در ضمن موضوع دیگه هم که میتونه مورد بررسی قرار بگیره این هستش که زبان فارسی ارتباطش با زبان‌های دیگه چطوره. مثلا اینجا اگه دیده باشی، مثلا ما دانشجوی هندی که اینجا هستن، اگه با هم صحبت میکنن دیدی که خیلی کلماتی که استفاده میکنن با کلمات ما تو زبان فارسی استفاده میکنیم نزدیک هستش. اونم به هر حال ارتباط فرهنگی و زبانی کشورهای مختلف با هم جالب هست. دکتر ابوالقاسمی هم که الان فرنگیس از کتابش استفاده میکرد برای این برنامه، یه استاد خیلی معروف و مبرز دانشگاه تهران هستش که فکر میکنم البته بازنشسته شده باشه. همین دیگه. من چیزی ندارم. برنامه بعدی چی هستش؟
برنامه بعدی ما برنامه هستش که دوست عزیزمون سمن تهیه کرده. سمن جان توی دانشگاه به نام کلرمونت گرادویت یونیورسیتی دانشجو هستش و این دانشگاه نزدیک لس آنجلس یا همون شهر معروف الی به قول آمریکایی‌ها. این دانشگاه در زمینه علوم انسانیه و در زمینه علوم زیست شناسی و اینا هم ظاهراً یه چند تا مدرسه داره و خب برای ماها که بالاخره فنی هستیم، شناختن این دانشگاه‌ها و معرفیشون به دیگران تونه خیلی مفید و مثمر تر بشه.
این برنامه در ادامه برنامه هفته قبلمون هستش که دانشگاه مریلند رو معرفی کردیم و هدفمون این هستش که اگر بچه‌ها از دانشگاه مختلف کمک بکنن، هر هفته یکی از دانشگاه‌ها رو با کمک دانشجوهای خودمون دانشگاه معرفی بکنیم.
چقدر عالی. پس بریم برنامه سمنجان رو بشنویم و امیدوارم که دلتون بخواد.
سلام، من سمن هستم، دانشجوی دکترای رشته اقتصاد شاخه اقتصاد محیط زیست. امروز میخوام درباره دانشگاه Claremont Graduate University، دانشگاهی که درش تحصیل میکنم، باهاتون صحبت کنم. دانشگاه کلرمونت واقع در شهر کلرمونت که حدود 35 مایل شرق شهر لس آنجلسه. آب و هواش خیلی شبیه لس آنجلس و کلا جنوب غربی امریکاست. حدود 90% مواقع آفتابیه و اگر علاقه شما به هوای سرد ندارین، بهترین محل برای تحصیل و زندگیه. دانشگاه کلمانت به همراه 6 تا کالج دیگه در یک کمپس بزرگ قرار داره که کمپس بسیار زیباست و کمپس بعضی از این کالج‌ها به عنوان زیباترین کمپس‌های غرب امریکا شناخته شدن. 5 تا از کالج‌ها فقط دانشجوی لیسانس می‌گیرن، یعنی اندرگراد. چند تا از معروف‌ترین کالج‌های امریکا در میان اونها هستن، مثلا کالج پومونا که رتبه 5 رو در رتبه بندی کالج‌ها داره و یا کالج CMC کلمان مکنا که رتبه 10 رو داره و کمپس هاروی ماد که رتبه بسیار بالایی داره و دانشجوهاش در حد دانشجوی هاروارد و MIT هن از لحاظ رتبه SAT شون. و همچنین دوتا دانشکده فوق لیسانس و دکترا هست که یکیش هم طور که گفتم CGU Claremont Graduate University و اون یکیش هم Keck Graduate Institute. Keck تنها مؤسسه در امریکا که یک ارتباط نزدیکی بین بایوتکنولوژی و صنعت برقرار میکنه برای دانشجویان مقطع فوق لیسانس. در CGU رشته هایی که تدریس میشه بیشتر رشته های علوم انسانی مثل اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی، هنر، موسیقی، فلسفه و همچنین رشته های مثل ریاضی و آموزش، ادبیات انگلیسی درش تدریس میشه. همچنین یکی از دپارتمان‌های ما که دپارتمان بیزنس و منیجمنت خیلی معروفه به خاطر بنیانگذار این رشته پیتر دراکرت که پدر علم بیزنس و منیجمنت، و همچنین رشته‌های دیگه هم داریم مثل رشته گیاه‌شناسی که اون هم از رشته‌های خوب این دانشگاه است و همینطور یک دانشکده مذهب هم هستش اینجا که یک گروه مطالعات زرتشتی در این دانشگاه وجود داره. کلاً CGU دانشگاه کوچیکیه، جمعیتش یعنی جمعیت دانشجوش 2000 تا دانشجوه و این یکی از به نظر من نکته‌های مثبت دانشگاه است برای اینکه یک رابطه خیلی نزدیکی بین استاد و دانشجو وجود داره و تقریبا هر وقتی که شما بخواید میتونین با استادتون میتینگ داشته باشین و ازش سوال بکنین. در مورد دانشجوهای ایرانی باید بگم که خیلی زیاد دانشجو ایرانی در مقطع فوق لیسانس و دکترا وجود نداره. البته در مقطع لیسانس دانشجو ایرانی هستن ولی اکثرشون متولدین امریکا هستن و تازگی هم دانشجو ایرانی 7 کمپس کلرمونت یک ارگانیزیشنی به نام ایرانیان استودنت اسوسییشن تأسیس کردن و قراره که فعالیت‌های بیشتری در این زمینه داشته باشن. اساتیدم چند تا استاد ایرانی هستش که فکر کنم اگر شما در مقطع ریاضی درس خونده باشین، آقای شهریاری، البته پسر آقای شهریاری، پرویز شهریاری است که ریاضی درس میده اونجا، و اساتیدی هم در علوم اقتصادی و علوم سیاسی داریم که ایرانی هستن. نکته منفی من به نظرم نمیرسه چون من دانشگاه رو خیلی دوست دارم اینجا، ولی شاید همون کوچیکی دانشگاه از یه لحاظ شاید یک نکته منفیش باشه، ولی به غیر از اون نکته منفی من به ذهنم نمیرسه. یه چیز دیگه هم که اصلا اینکه چون دانشگاه کلرمان دانشگاه خصوصیه بنابراین خیلی گرونه، ولی اگر شما وارد مقطع دکترا بشین به راحتی میتونین فلوشیپ و هزینه درسی بگیرین. همونطور که گفتم کلرمونت خیلی نزدیک LA و همونطور نزدیک اورنج کانتی هستش و حدود 1,000,000 ایرانی در منطقه جنوب کالیفرنیا زندگی میکنن و بنابراین تعداد زیادی سوپرمارکت ایرانی و رستوران هست و حتی چند وقت پیش من در یک سوپرمارکت ایرانی کلوچه نوشین نارگیلی و گردوی دیدم و در هر صورت همه چیز ایران رو شما اینجا میتونید پیدا کنید و هیچ وقت احساس غربت از لحاظ غذایی فکر نمی کنم به کسی دست بده. و همینطور جمعیت ایرانی هم همونجور که گفتم در لس آنجلس و اورنج کانتی زیاده و همیشه جشنهای ایرانی ها برگزار میشه. اگر شما جزء کسایی هستین که میخواین تحصیلاتتون رو در خارج از کشور و در خصوص در امریکا ادامه بدین و اگر علاقه‌مند به زمینه‌های اقتصاد و علوم سیاسی و روانشناسی و بازرگانی هستین، خیلی توصیه میکنم که برای دانشگاه ما اپلای بکنین، برای اینکه رتبه بندی دانشگاه ما در این زمینه‌ها بسیار خوبه و بالاست و همونطور که گفتم رابطه نزدیک و صمیمی و راحتی که بین دانشجو و استاد وجود داره خیلی محیط مناسبی رو برای مخصوصا تحصیل در رشته‌های دکترا به وجود میاره. خیلی متشکرم. خدا.
خب مرسی از سمنجان، برنامهشون قشنگ بود. البته یه چیزی هم من اضافه بکنم، ما هفته پیشم همی گفتیم مدرسه یا اسکول، منظورمون در واقع دبیرستان و مدرسه دبستان و اینا نیستش، اینجا کلن دانشگاه و دبیرستان و همه سطح آموزشی در واقع به عنوان مدرسه اسمش اینجا معروفه. مثلا مدرسه اینجا هستش School of Engineering، یا مدرسه من توی جورج واشنگتن هست School of Engineering and Applied Science، که مدرسه اینو گفتم که اگه فکر نکنیم ما اینجا اومدیم دبیرستانی.
خوب شد که سمن از پرویز شهریاری هم اسمی بردش. پرویز شهریاری رو حتما همه دوستان میشناسن که دبیرستان میرفتیم همه کتاباشو میخوندیم، مسئله های مختلف ریاضی داشت و خیلی جالب بوده، که از کسانی هستش که خیلی به آموزش ریاضی در ایران کمک کرده، انشالله همیشه زنده و سالم باشه. برنامه بعدی رو هم که مثل همیشه امیرعلی هستش و
بله اخبار واشنگتن دی سی رو برامون میگن. من نمیدونم چرا با امیرعلی لجم، هر موقع که میخوام مجریگری بکنم یه تیکه ای هم به امیرعلی اینجا میندازم. خلاصه این دفعه هم میخوام یه چیزی باز اضافه بکنم. این آقای امیرعلی الان در اینجا حضور ندارن، ایشون الان در کالیفرنیا هستن، برنامه‌شون هم هفته پیش ثبت کردن و اینجا گذاشتن و خلاصه دیگه آخر ارادت و اینا رو به برنامه کالج پارک دارن. خب به هر حال ما دوستشون داریم و همیشه خبراشون جالبه. می‌بینیم که بشنویم خبرهای امیرعلی.
سلام، من امیرعلی هستم و می‌خوام که اخباری هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد یک کنسرت ایرانیه. امید، هلن، حبیب و محمد در روز شنبه 14 ژانویه کنسرت خواهند داشت. این کنسرت در سالن لیزنر در دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. قیمت بلیتش هم $45 و $55. برای تهیه بلیت میتونید به تیکت مستر مراجعه کنید، یا اینکه با شماره تلفن 301-365-24-29 تماس بگیرید. اینکه بیشتر مغازه‌های ایرانی در اطراف شهر واشنگتن دی سی هم بلیت این کنسرت رو میفروشن. امروز جمعه 30 دسامبر و روز یک شنبه روز اول سال جدید میلادی سال 2006. معمولا شب‌های سال نو رو مردم به جشن و مهمونی می‌گذرونن و تا ساعت 12 شب که سال تحویل میشه سال جدید میلادی بیدار میمونن. در این خبر دو تا مهمونی ایرانی رو که در روز شنبه 31 دسامبر شب سال نو برگزار میشه رو میخوام خبرش بهتون بگم. یک مهمونی در فرنایت کلاب برگزار میشه که محلش هم تقاطع خیابان نیویورک و نورت کپیتال در شهر واشنگتن دی سی و قیمت بلیتش هم $40 و مهمونی ایرانی هم در اتاق مافیاشه. مهمونی بعدی ایرانی در رستوران تایم سکوئر در شهر بتسدا برگزار میشه. این مهمونی از ساعت 8:30 شب تا 3 صبح، قیمت بلیتش هم $20 اگه از 9:30 شب بعدش رو وارد بشین، یا $35 که اگه 8 شب بعدش رو وارد بشین، که شامل 3 کورس شام هم هستش.
دست امیرعلی در نکنه. اینجا چون ایرانی زیاد داره، ما همیشه هفته یه بارم فکر کنم امیرعلی راجع به یکی از کنسرت‌های خواننده‌های ایرانی هم خبرشون رو میده.
آره، با بچه ماشاءالله کلی ایرانی پرست و فعاله در این زمینه ها.
آره،
من باز یه تیکه دیگه بود. خلاصه خب من یه خبر دیگه ای دارم براتون. من خودم شخصا خیلی مسافرت با کروز یا همون کشتی رو خیلی دوست دارم. همین
پولش رو کی بهتون میده؟
پولش هم فعلا هنوز راجبش فکر نکردم، ولی
معمولا خیلی گرونه.
یه در واقع کروز سواری هستش در شب سال نو یا همون نیویرز ایو توی پوتومک، که دوستان و علاقه مندان میتونن توی اینترنت سرچ بکنن کروز واشنگتن دی سی و لینکی که در واقع مربوط به دینر واشنگتن دی سی کروز هستش رو روش کلیک بکنن و برن اگه میخوان بلیت بگیرن و اینها اقدام کنن. پارسال $120 بود. من از قیمت‌های امسال هیچ اطلاعی ندارم و تقریبا 3 یا 4 ساعته با شام و همه مقرر بود.
برای یک هر نفری $120
هر ادالتی یا هر بزرگسالی $120. پول نیست. خرج هفته ما.
آره دیگه. دانشجوها کارشون این چیزا نمیرسه فکر کنم.
آره ولی خب بالاخره آدم های متمول هم به این برنامه امکان داره که گوش بدن. به هر حال این هم خبری بود برای کروز دوستان.
قسمت بعدی برنامه‌مون مطابق همیشه شعرخوانی با صدای دکتر کریمی حکاک هست. این دفعه قسمت پنجم شعر صدای پای آب سهراب سپهری رو گوش میدیم.
بله بله بس بریم بشنویم.
از اینجا به بعد فرازی شروع میشه در شعر که من اسمش رو میذارم فراز شهر، شهرنشینی این شعر و بخش بزرگی از زندگی شاعر و همینطور بخش قابل توجهی از شعر رو به خودش اختصاص میده و من میل دارم این فراز رو بخونم براتون و بعد ببینیم پدیده هایی که در شهر به سراغ شاعر میان و شاعر اونها رو بر میگذینه برای اینکه اساره تجربهش رو در شهر با منتقل بکنه چه چیزهایی هستند. شهر پیدا بود، رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ، سقف بیکفتر سطح اتوبوس، گلفروشی گلهایش را میکرد حراج در میان دو درخت گل یاس، شاعری تابی میبست، پسری سنگ به دیوار دبستان میزد، کودکی هسته زردالو را روی سجاده بیرنگ پدر توف میکرد و بزی از خزر نقشه جغرافی آب می‌خورد. بندرختی پیدا بود، سینه بندی بیتاب، چرخه گالی گاری در حسرت واماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن گاریچی، مرد گاریچی در حسرت مرگ. عشق پیدا بود، موج پیدا بود، برف پیدا بود، دوستی پیدا بود، کلمه پیدا بود، آب پیدا بود، عکس اشیا در آب، سایگاه خنک یاخته‌ها در تف خون، سمت مرطوب حیات، شرق اندوه نهاد بشری، فصل ولگردی در کوچه زن، بوی تنهایی در کوچه فصل، دست تابستان یک باد بزن پیدا بود. سفر دانه به گل، سفر پیچک این خانه به آن خانه، سفر ماه به حوض، فوران گل حسرت از خاک، ریزش تاک جوان از دیوار، بارش شبنم روی پل خواب، پرش شادی از خندق مرگ، گذر حادثه از پشت کلام، جنگ یک روزنه با خواهش نور، جنگ یک پله با پای بلند خورشید، جنگ تنهایی با یک آواز، جنگ زیبای گلابی ها با خالی یک زنبیل، جنگ خونین انار و دندان، جنگ نازی ها با ساقه ناز، جنگ توتی و فصاحت با هم، جنگ پیشانی با سردی مهر، حمله کاشی مسجد به سجود، حمله باد به معراج حباب صابون، حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات، حمله دسته سنجاقک به صف کارگر لوله کشی، حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی، حمله واژه به فک شاعر، فتح یک قرن به دست یک شعر، فتح یک باغ به دست یک سار، فتح یک کوچه به دست دو سلام، فتح یک شهر به دست سه چهار اسب سوار چوبی، فتح یک عید به دست دو عروسک یک توپ، قتل یک جقجقه روی تشک بعد از ظهر، قتل یک قصه سر کوچه خواب، قتل یک قصه به دستور سرود، قتل مهتاب به فرمان نئون، قتل یک بید به دست دولت، قتل یک شاعر شوریده به دست گل یخ. همه روی زمین پیدا بود، نظم در کوچه یونان می رفت، جوق در باغ معلق می خواند، باد در گردنه خیبر وافعی از خس تاریخ به خاور می راند، روی دریاچه آرام نگین قایقی گل می برد، در بنارس سر هر کوچه چراغی ابدی روشن بود. مردمان را دیدم، شهرها را دیدم، دشتها را، کوه‌ها را دیدم، آب را دیدم، خاک را دیدم، نور و ظلمت را دیدم و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم، جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم و بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم. اهل کاشانم اما شهر من کاشان نیست، شهر من گم شده است. من با تاب، من با تب، خانه‌ای در طرف دیگر شب ساختم. این فراز شهری شعر صدای پای آب بود و فکر میکنم جایی است که شاعر از صورت یک جوان خام به شکل یک شاعر پخته و تجربه دیده در میاد، یک مرد پخته و تجربه دیده. در آغاز این فراز ما تصنعی رو داریم که اهالی روستا و کسانی که در دامن طبیعت بزرگ شدن به شهر نسبت میدن. سقف بی‌کفتر صدها اتوبوس، در روستاها شاید سقف ها کفتر داره و البته برای اتوبوس کفتر داشتن بی‌معناست روی سقف اتوبوس، ولی اینکه سقف بی‌کفتر صدها اتوبوس تبدیل به چیزی میشه که در یاد شاعر میمونه این است که شهر از طبیعت خالی است، از جانوران خالی است. یا حراج کردن گل توسط گل فروشی، گل رو در روستا و در دامن طبیعت حراج نمی کنند. سنگ به دیوار زدن پسر، توف کردن هسته زردالو روی سجاده بیرنگ پدر و سرانجام اون تصنع بزرگ، بزی از خزر نقشه جغرافی آب می خورد. باری و بعد ناهمخوانی اشیا با هم. چرخگاری در حسرت دویدن اسب نیست، در حسرت واماندن اوست. اسب در حسرت بیداری گاریچی نیست، مرد گاریچی در حسرت راندن گاری خودش نیست. هر کسی حسرت چیز دیگری رو میبره و اگر تن به کار در میدن اجبار است. اما این به این معنا نیست که در شهر همه چیزی بده، همه چیز هست، عشق، موج، برف. این فعل پیدا بودن در این فراز حاکم است، همه چیزی در اینجا پیداست. و بعد تجربه هایی که باید اندوخته بشن، سفر، جنگ، حمله، فتح، قتل، همه اینها یک کهکشانی از تجربه ها رو می سازن که شاعر تجربه می کنه، از سرشون می گذره و در نهایت به اون چراغ ابدی که در بنارس روشنه، یعنی به ژرفای فرهنگ و سیر و سفری که او رو به مکانهای با فرهنگ میبره میانجامه. و بعد این دیدم در فرازی در هر خط تکرار میشه، مردمان را دیدم، شهرها را دیدم و همه اینها، و آخر سر بشر را در نور، بشر را در ظلمت دیدم، بشر بد، بشر خوب در انتهای نور و ظلمت. و از اینجاست که شهر تبدیل میشه به مکانی برای اندوختن انواع تجربه ها که دیگه از اونجا شاعر وقتی نگاه میکنه به یاد داره که شهر او کاشان، اهل کاشانه، ولی دیگه شهرش کاشان نیست، یعنی متعلق به هیچ شهری نیست، بلکه برای خودش خانه ای ساخته. ما در اینجا مثل این است که مثلا شاعر دوره تحصیلش رو تمام کرده باشه. این تحصیل، تحصیل رسمی مدرسی نیست، بلکه تحصیل گذشتن از فرایندی است که در اون ما کودک و نوجوان رو به مردی میرسانیم و در مردی میبینیم، و از اونجاست که میشه شاعر برای ما افکارش رو در میان بگذاره. حالا دیگه شاعر ما دارای افکاری است که میتونه با ما سخن بگه دربارشون.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر کریمی حکاک به خاطر شعر قشنگشون. به پایان برنامه‌مون یواش یواش نزدیک میشیم و میریم به اعلام قسمت‌های آخری برنامه.
میدونی که این برنامه آخرین برنامه ما در سال قدیم میلادی بودش، برنامه بعدی اون تو سال 2006 خواهد بودش.
برای شنوندگان کتاب همه مردان شاه، خبر جدید اینه که ما یه بخش جدید به این کتاب گویا اضافه کردیم، میتونید برید و گوش بدید.
من مثل همیشه از افشین فرنگیس برای اینکه این کتاب رو خوندن و آنلاین گذاشتن تشکر میکنم.
خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که به برنامه های ما گوش دادین. امیدوارم که استفاده های لازم رو کرده باشین. سال خوبی رو براتون آرزو می کنم، به خصوص برای هموطنان مسیحیمون، و و دوستایی که خارج از ایران زندگی میکنن، امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا حافظ همینید.